محسن، چطوری؟ آقا محسن عزیز، سلام به این بهانه به همه محسنا و همه محسنین و مخصوصا این آقا محسنی که سنگین سواره با شماره پایانی 3484. خیلی خوش اومدی رفیق دل. و دوست دیگر ربیعی راننده سنگین، خیلی خوش اومدی. ابراهیم جان عزیز خیلی خوش اومدی. آقای یعقوبی همینطور، خانم طاهره خیلی خوش اومدین، خانم محمد رضایی شما خیلی خیلی خوش اومدین. مشتبه شیرزادیان قومی از قم، به به، آقا مشتبه درود بر شما. سلام به همه مشتبه هایی که میشناسیم و نمیشناسیم، امیدوارم که روبرا باشی. آقا احمد از اهواز، چه افتخاری از اهواز. رفقای اهوازی سلام به شما. رضا طاهری فرد، ما هم یه دونه رضا طاهری فرد نداریم، علی داریم ما اینجا، ولی شما رضا طاهری فردین، نگهبان شب علی جان اینجا صدا برداره. خب از ارومیه دوستی که اسمشون رو ننوشتن 7814، امیدوارم رو به راه باشی. رسولیان از بروجن، امیدوارم که تندرست باشی. و همینطور بانو ناهید گرامی از قیطریه همراه با این راه شبه، چه افتخاری برای ما. خیلی ممنونم دوستان. همینطور خانم سهیلا و صفورا که همراه ما هستن، همراه این راه شب، و خواهر گرامی فرشته زمانیان، آموزگار بازنشسته دست همه شما فرهنگیای اصیل بازنشسته رو باید بوسید، واقعا باید بهتون احترام گذاشت. این که میگم اصیل معنی داره دیگه، یعنی نه همه رو، اون غیر اصیلا رو حالا نه. همی جان عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، درود بر شما، خیلی خوش آمدین. میخوام ببینم اگه وحید موافق باشه میتونیم با حالا چه امشب چه شبای دیگه، دست کم هر بار که در پیشگاه شما هستیم، با یکی از شنونده های عزیز و وفادار قدیمیمون گپ بزنیم تو برنامه. حالا بهش فکر بکنین، شما هم نظرتونو بدین. علی جان راننده تریلی از سبزوار، الانم یزده، خیلی مراقب خودت باش هنگام رانندگی علی عزیز. سعید از سلطانیه، آقا سعید امیدوارم روبراه باشی. منم یه دوست قدیمی داشتم به اسم سعید صالحی که تو قلعه سلطانیه است، امیدوارم که سلامت باشه. اطراف زنجان یه جایی بی نظیره تاریخی، گنبد سلطانیه دیدی علی؟ گنبد سلطانیه رفتی؟ قلعه سلطانی نرفتی؟ خیلی جاهای زیبا ایران ما ندیدیم همش. خب محمد عزیز از شمال، سید مهدی عزیز از شهر رضا، سید مهدی سجادیان، سید مهدی آزاد، امین و دوستان دیگه خیلی متشکرم. سید محمد از مشهد مقدس، فریبرز عزیز، یک به یک به شما سلام میکنم. خانم مارال عبدالحسینی همینطور از گچساران، خیلی خوش آمدید. خانم مریم باجلان همینطور، خیلی خوشحالم که در بین شما خانواده عزیز و صمیمی و بزرگ راه شب هستم. یک بار دیگه این افتخار رو دارم که در پیشگاه شما باشم. با هم میخوایم امشب درباره قضاوت از روی ظاهر حرف بزنیم. حالا دلیلش هم به شما میگم، انگیزش اصلا از کجا آمد. کی بگیم انگیزش رو؟ همین الان بگیم. همین چند هفته پیش بود. ما اگر شما شنونده برنامه باغ هنر بوده باشی، در این هفته های گذشته میدونید خب باغ هنر شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه رأس ساعت 16، و در این زمانی که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار میشد، ما به صورت ویژه برنامه را از محل نمایشگاه به شما تقدیم کردیم و برنامه اونجا ضبط میشد و به شما تقدیم میشد. یکی از قسمت هایی که در برنامه باغ هنر تقدیم کردیم، گفتگوی من بود با یک نویسنده عزیز که اونجا آمدن و خیلی خوش برخورد، کتابشون رو معرفی کردن به ما. ما هم استقبال کردیم و همچنان هم استقبال میکنیم از همه نویسنده های عزیز برای اینکه بتونن آثارشون رو معرفی بکنن، چه در باغ هنر، چه در تالار آینه، تا اونجایی که من حالا میتونم کمکی بکنم برای معرفی آثار. با ایشان گپی زدیم، یعنی با نظر تهیه کننده برنامه وحیدجان بیات گپی زدیم با نویسنده. نویسنده شروع کرد درباره کتابش صحبت کردن. کتاب درباره چی بود؟ درباره چهره خوانی بود، یعنی خواندن شخصیت افراد از روی چهرهشون. مثلا من ببینم شما چشمت چجوریه، گوشت چجوریه، ابروات چجوریه، پیشانی چجوریه، فاصله ابرو چجوریه، ابرو نمیدونم پیشانی اگر بلند یه معنی داره، اگه کوتاهه یه معنی، مثلا میگن پیشانی کوتاه زیاد خوب نیست، نشانی حماقته مثلا. اینا همه میخوام بگم در ادامه حالا که همش باد هواست، همش حرف غیر علمیه. حالا بهتون بر نخوره، کسانی که در این زمینه ممکنه شناختی داشته باشید میتونید بررسی بکنید، هیچ پشتوانی علمی نداره. این دوست عزیز ما البته آمدن اونجا و اعتماد به نفس هم داشتن، یعنی گفتن من اگر کسی از روی ظاهر در موردش من حرف بزنم و بعد بگه 95% حرفا درست بود به من بر میخوره، یعنی من معتقدم 100% حرفام درسته. بدونید که این حرف غلط است. من به عنوان مجری اون برنامه میخوام اینجا اصلاح بکنم، همونجا هم باید اصلاح میکردیم، که چهره خوانی بدانید که زمینه علمی ندارد، یک سرگرمی است. اونجا البته تایید هم نکردیم ولی اجازه دادیم که شما بشنوید، قضاوت بکنید. الان میخواییم در موردش بیشتر صحبت بکنیم، درباره این مسئله و انگیزه این که موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به چهره خوانی همینه. آیا واقعا از رو چهره میشه افراد شناخت؟ مثلا من بگم وحید تو چون پیشانی بلندی داری حتما آدم دانشمندی هستی، یا دیگر علی تو چون برعکسی حتما مثلا خیلی حوصله فکر کردن نداری مثلا، یا هر چیز دیگری. از رو ظاهر میشه به این سادگی قضاوت کرد؟ ممکنه که برخی ویژگی هایی رو به خودشون نسبت بدن، معانی رو هم به این ویژگی ها نسبت بدن، اما میخواییم امشب از شما بپرسیم. ممکنه شما براتون این تجربه پیش اومده باشه، یکی شما رو قضاوت کرده باشه از رو ظاهر، بعدن دیده اشتباه کرده، یا شما کسی رو قضاوت کردین تو برخورد اول دیدین نه این چه آدم باحالی بوده. خود من خاطره ای دارم از روزای اول که رادیو آمدم، دوستان تو بخش هماهنگی الان برای من تعریف میکنن، میگن اون موقع تا تو رو دیدیم گفتیم اوه 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 کی میخواد حالا با این کنار بیاد، کی میخواد با این ارتباط برقرار بکنه برای برنامه اینا. میگه الان بعد از مدت ها میگه بعدن فهمیدم که درست فکر میکردم. البته اینطور نیست ولی شوخی میکنم، میخواب بگم که برخورد اول آدم ها یه چیزی رو نشون میده، بعد دو ساعت میگذره میبینی اه این چقدر آدمه باحالیه و میشه باهاش به راحتی ارتباط نزدیک و صمیمی و سالم برگزار کرد. یه وقتایی هم چی گفتی وحید؟ درست حدس میزنیم از رو چهره ها، یعنی واقعا ممکنه چهره یه آدم خبیث بودنشو نشون بده، چون داریم یک همچین درس‌هایی از استادانمون گرفتیم در گذشته که آدم‌ها شبیه درون و باطنشون میشن. یعنی آدمی که فکرای زیبا و روشن داره تو ظاهرش یواشاش من میشناسم، شاید اسم بردم امشب از این معلم قرآن که من هر وقت اینو میدیدم وحید میامد، من اون زمان که انتشارات داشتم، آقای دکتر شیرین، دیگه حالا اسم کامل نمیگم خودشون متوجه بشن، یک استاد محترم در زمینه علوم قرآنی، هر وقت ایشان میامد من احساس میکردم اونجا محیط علی روشن شده، به خاطر اینکه این آدم آدم قرآنی بود، درونش درون روشنی بود و پر از انرژی مثبت بود. حالا شما هم برای ما تعریف بکنید. 30900 سامانه پیامگیری است که از این رهگذر پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد و شماره‌های تماس 220-5009-220-486. اینجا راه شش. خب خوش اومدین دوستان عزیزم به این راه شب. در این راه شب با شما درباره قضاوت از روی ظاهر میخوایم صحبت بکنیم، چون میدونیم که در رابطه ما تاثیرگذاره. حالا البته واقعیت‌های علمی رو درباره این قضاوت کردن در لحظه به شما خواهم گفت، نتیجه پژوهش‌هایی که در این باره صورت گرفته، اینکه ما در کمترین زمان ممکن که خارج از حد تصوره میتونیم نگاه بکنیم به یه آدم و متوجه خیلی چیزا بشیم از نگاه خودمون، از زاویه دید خودمون دست کم، یعنی تصمیممونو بگیریم. مثلا فرض بکنید که من نگاه کنم در یه آن به یه نفر، فکر کنم این جذاب هست نیست، این در یک ثانیه، در یک زمان بسیار کوتاه برای آدم ها میتونه اتفاق بیفته. یعنی تصمیم این که درباره یه کسی، مثلا این که این آدم قابل اعتماد هست نیست، حالا بعداً در موردش دقیق‌تر صحبت می‌کنیم. فعلا خواهش می‌کنم بشنوید گزارشی که نوید جان دانشور براتون ساخته.
به نام خدا. سلام هموطن. مناسبت‌های خوب و فرخنده رو خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم روحیه‌ها روحیه خوبی باشه و از این مناسبت‌های خوب بتونیم جان دوباره ببخشیم به لبخندهامون، به شادی‌هامون. عرضم به حضورتون که کنار یکی از خیابون‌های پر رفت آمد بودم و می‌خواستم مقدمه‌ای و راجع به یکی از مغازه‌دارانی که می‌خوام برم باهاش صحبت کنم بگم. البته هنوز مطمئن نیستم صحبت می‌کنن یا نه، یا شرایط صحبت رو دارن یا نه، چون باهاشون صحبت نکردم، ولی گفتم چه بشه چه نشه من توصیف این فروشگاه رو خدمتتون ارائه بدم. توی این دقایق غروب جمعه در خیابونی که حرکت عادی خودروها مثل همیشه هست، رفت و آمد عابران پیاده هم در پیاده روها برقراره و من حدود 10-20 متری فاصله دارم با یه فروشگاه ساعت که در مدل‌های مختلف تو ویترین‌های خیلی شکیل و تماشایی انواع اقسام ساعت‌ها رو چیده، ساعت‌هایی با قیمت‌های بالا تا متوسط و پایین متوسط. ولی در کنار این چیدمان خیلی مرتب و منظم ساعت‌های مختلف، طبقه ها، کشوها و کمدهایی هست که اونا به من اعلام میکنه که حتما اینجا تعمیر ساعت و مرمت ساعت هم در فعالیتشون هست. یعنی میشه گفت با یه فروشگاه تعمیر ساعت یا ساعت سازی و ساعت فروشی طرف هستیم، چون این کشوها نشون میده که باید ابزار، تجهیزات و قطعات مربوط به تجهیزات ساعت حتما تو این کشوها باشه و الا لزومی نداشه فروشگاهی با این وسعت که تقریبا عرض و پهنای دو دهن فروشگاهو داره این همه کشو و کمدهایی داشته باشه که میتونه مربوط به ابزار و فعالیت و کارهای فنی باشه. اما داخل این فروشگاه یه جوان برومند خوشقیافه‌ای ماشاءالله نشسته و خب طبق معمول وقتی کسانی که تو فروشگاه مشتری ندارن با چی اوقاتشون رو سپری میکنن؟ با گوشی همراه و فضای مجازی. بله، ایشون هم گوشی همراه در دستانش متمرکز هست و نظارگر و جستجوگر مطالبیه که دنبالش هست. اما یه ماشین الان همچین یه طرفه از این خیابون رفت که اصلا باورم نشد. با چه سرعتی؟ چی کار میکنن برخی راننده ها؟ بگذاریم. اما میخواستم اینو بگم که حدسم اینه که باید با یه همچین جوانی قبلش هماهنگی انجام بدم که گفتگو میکنه یا نه، چون بخوام یه دفعه با میکروفون وارد بشم جوان و یهو جا میخوره و چیه اوضاع از چه قراره، ممکنه خیلی با گزارش ارتباط برقرار نکنه. اینه که تصمیم دارم قبل از اینکه میکروفون رو برای بخش گزارشی روشن کنم برم باهاش صحبت کنم، در مورد کارش نسبتاً آشنا بشیم و بعد اعلام کنم که گزارشگرم و میخوام در مورد کار و فعالیتش صحبت کنم. در انتها هم سوال اصلی برنامه‌مون این که ببینیم در امروز جامعه چه توصیه‌ای داره برای جوانانی که در جستجوی کار مناسبشون هستن. پس انشالله گزارش رو از یک فروشگاه ساعت تقدیمتون خواهیم کرد.
چشات دنیامه نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم، من دلم آروم نیست، بری زبونم لال، با تو یه چند صد سال میشه که بمونم، قربون خنده دلت برم، میمیرم من واسد و خسرم، هرچی جست و بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دوش الهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تا ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم، میمیرم من بازم سخر سرم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دوش الهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو
قبل از اینکه پیامک‌های شما عزیزان رو که به 3900 فرستادین بخونم، درباره این واقعیت علمی که بهش اشاره کردم توضیح بدم که آیا اصلاً، چون سوال اصلی ما میتونیم باشه که آیا شناخت افراد از روی چهره پشتوانه علمی دارد؟ اون چیزی که علم تایید میکند چیه؟ اینه که علم روانشناسی و علوم شناختی نشون دادن که مغز انسان به طور طبیعی در پردازش چهره ها خیلی توانمنده. در زمان بسیار کوتاه، زیر یک ثانیه در مورد فرد مقابلش تصمیمایی میگیره. یعنی شما بلافاصله برای اولین بار یه نفر میبینید، زیر یک ثانیه درباره موضوعاتی تصمیم میگیرین. درباره چی مثلا؟ درباره میزان قابل اعتماد بودن. مثلا نگاه به یه نفر میکنی، یعنی قابل اعتماد هست نیست، زیر یه ثانیه تصمیمتو میگیری. درباره جذابیت، اینکه او از نگاه شما جذاب هست یا نیست. درباره شاد یا غمگین بودن، زیر یک ثانیه تصمیم میگیری که این آدم الان غمگینه یا شاده. درباره سن و جنسیت هم همینطوره. پژوهش نشون میده که زیر یک ثانیه کافیه که آدم ها نگاه به هم بکنن، سن همدیگر رو یا جنسیت همدیگر رو تشخیص بدن، و بعد تا حدودی برونگرایی و درونگرایی هم از این رهگذر پیدا میشود. تو این پژوهش اومده که مردم تنها، توجه کنین، مردم تنها در 100 میلی ثانیه میتونن از روی چهره یک نفر برداشتایی درباره شخصیتش داشته باشن. تو 100 میلی ثانیه میتونیم برداشتایی درباره چهره یک شخصیت داشته باشیم. اما علم چه چیزایی رو رد یا محدود میکنه؟ مختصر به شما بگم، قضاوت درباره ویژگی‌هایی مثل صداقت، شهامت، نیت واقعی یا حتی هوش، ظرفیت اخلاقی تنها از روی چهره غیر قابل اتکاست. شواهد علمی معتبر برای تایید این وجود نداره. یعنی بگی چون اینجوریه آدم دروغگویه، یا اینجوری آدم صادقیه، اینجوری آدم شجاعیه، چون گوشش اینطوریه، مثلا شهامت داره، چون یا چهره خوانی سنتی یا فیزیونومی، که مدعی مثلا بینی بزرگ نشوندنده قدرت یا پیشانی کوتاه نشانی حماقت، این فاقد پشتوانه علمی معتبره. به اینا میگن شبه علم. این یه پژوهش علمی است که من گفتم نتیجهشو خیلی خلاصه به این انگیزه به شما بگم. خب بریم به سراغ پیامک های شما و البته تماس هایی که با ما گرفتین. دوستان عزیز محبت میکنین، با ما تماس میگیرین و وقت میگذارین درباره این با ما صحبت بکنین. خواهش میکنم که آیا تجربه‌ای دارین از قضاوت شدن از روی ظاهر؟ مثلا این کسی ظاهر شما رو قضاوت کرده و تصمیمش هم گرفته به همین سرعتی که الان عرض کردم، آیا قضاوت شما درباره دیگران از روی ظاهر درست بوده یا شما تجربه‌ای داستانی خاطره‌ای دارین که در این باره برای ما تعریف کنین؟
دوستان میگفت که با یه نفر آشنا شده بود که وضعیت مالی ظاهراً خوبی داشت، ماشین آنچنانی. بعد میگفت با خودم گفتم فلانی هیچ مشکلی نداره و آدم خوبه مثل این زندگی کنه، آدم خوبه اینجوری داشته باشه و و و. بعد چند وقت که باهاش ارتباط داشتم برخورد کردم که دو تا بچه معلول داشت که این دو تا بچه معلول آرامش و آسایش رو از او گرفته بودند و راه لذت بردن از زندگی رو ازش سلب کرده بودن. واقعا بعضی از اوقات نمیشه از روی ظاهر قضاوت کرد.
من 35 ساله این راهش رو گوش میکنم. از اون زمانی که سر کار میرفتم این راهش رو گوش میکنم. ساعت 5 صبح هم سر کارم. از این های شب بینا تشکر میکنیم. من محمد تاجیک از برامی، زنده و جاوید با بینا عزیزمون.
من قضاوت برای هیچ کس نمی کنم، چون قضاوت خدای بزرگ باید انجام بده. فقط اون میتونه قضاوت کنه و حقیقت رو بگه. تا چیزی رو به چشم نبینم هیچ وقت قضاوت نمی کنم. یاد ندارم کسی رو قضاوت کنم بی جا یا به جا. توی عمرم یک بار کسی رو قضاوت کردم و بعد از اون تصمیم گرفتم که اصلا کسی رو قضاوت نکنم. تو دوران کرونا من حالم بد بود، به بیمارستان مراجعه کردم. فکر کنم شیفت پزشکان داشت عوض میشد که من داشتم از حیات بیمارستان به ساختمان بیمارستان میرفتم با حال بد، که یه آقایی از برادرم که همراهم بود پرسید که خانم چشون هست و برادرم بهشون هی توضیح داد. من که خیلی بدحال بودم به اون آقای گفتم اجازه میدیم ما بریم دکتر و این سوال جوابا رو به دکتر بگیم. اون آقای با اون سروازی هم که بود گفت بفرمایید من مزاحمتون نمیشم. موقعی که اسم منو صدا زدن و میخواستم برم داخل مطب دکتر برم میدید، متاسفانه متوجه شدم که اون آقایی که تو رو بیمارستان دیدم همین دکتری هست که میخواست منو معالجه کنه. و من از اون روز تصمیم گرفتم که به هیچ وجه کسی رو از روی ظاهرش قضاوت نکنم. مجموع ستاره حسین زاده هستم از هندی جان. شبتون
خیلی متشکرم از شما دوستان. البته داریم دیدگاه های مختلف. دوست عزیز فرهمند نوشتن شک نکنید. ببین چقدر محکم گفته. ببینید حالا شما باید شک بکنید یا شک نکنید به چیزی که اینقدر محکم گفته میشه. خب آقای فرهمند یا خانم فرهمند نوشتن شک نکنید. چهره هر کس یعنی از چشماش شخصیتش مشخص میشه. ایشون معتقدن که شما به چشمای هر کسی نگاه کنین حتما و بدون شک شخصیتشو میتونین تشخیص بدین. حالا درباره همین هم میتونین نظر بدین. یادتون باشه موضوع درباره قضاوت نیست، درباره اینه که آیا شما به چهره خوانی اصلا اعتقاد دارین، یعنی واقعا از روی چهره میتونید تصمیم بگیرین. دوست عزیز گفتن که خر اگه لباس اطلس هم بپوشه بازم خره. البته حالا به خرم نباید بی‌احترامی کرد، خر است بله، ولی منظورش این بوده که ظاهر، مدرک، پست، مقام، اینا هیچ کدوم شرط نیست، که یعنی بالاخره میتونه خلاف باطن باشه. با عبدالله جان میخوایم صحبت کنیم. به 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 عبدالله عزیز علایی الان در سرزمین وحی است. خوشا به سعادتت عبدالله جان، درود بر تو، خیلی خوش آمدی به راه شب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما جناب آقای شهزاده عزیز، عیدتون مبارک.
سلامت باشی، بر شما گوارا،
انشالله که سلامت باشی. من الان در مسجد الحرام هم، یعنی داریم آماده میشیم برای طواف واجبی که در ادامه همون بحث اعمال این چند روز هست. چند روزی در بیابان بودیم، در صحرای عرفات بودیم، در منا، در مشعر و همه حجاج ایرانی بودن و حالا از منا در اومدیم که بیایم طواف دوباره برگردیم به منا، اینکه دو روز اونجا باید بیتوته کنیم.
چه جای خوبی هستی، قشنگ میتونم اون سوالی که تو ذهنم بپرسم. شما آدمایی رو اونجا میبینی که فکر نمیکنم دیگه کسی اونا رو از رو ظاهر و از رو قیافه و چهره قضاوت کنه. عبدالله جان، موضوع امشب ما اینه که آیا به چهره خوانی باور داری؟ که مثلا این کسی این شکلیه، بینیش بزرگ کوچیک، گوشش اینجوریه، مثلا فاصله بین ابروهاش کم زیاده، گوش چجوریه مثلا؟ امید میخنده. حالا میگم بر اساس این چیزا میشه قضاوت کنی که این آدم آدم مثلا صادقیه، اون یکی آدم راستگویی نیست، اون آدم شجاعی نیست، ولی میخوام بگم اونجا انگار یه معنویتی حاکمه که از ظاهر آدما میگذریم، درسته؟
نکن اینجا معمولا چون که اینطوری نقاب ها برداشته میشه، یعنی مجبوریم، یعنی احرام، یعنی همین دیگه، یعنی شما نقاب ها تو باید اینجا برداری. حالا نقاب های سری مثل لباس ها و عناوین و مقام و نمیدونم ساعت برند و لباس دوخته شده و هر چیزی که به قول معروف نشان از یه مقام انسانیت باشه اینجا برداشته میشه و در کنار اون خب تاثیر داره دیگه، اینا روی چهره و تو حالت و اینا آدم تاثیر داره. اینو کنار اینجا چهره ها دلنشین تره، انگار اینکه خودی کمتره اینجا، اینجا ما بیشتر هست. چون که خودی کمتره معمولا،
این خودی رو توضیح بده چون خودی معنی آره. داره خودی رو بیشتر توضیح بده.
خودی که یعنی من، یعنی منها اینجا ما میشن دیگه، یعنی شما اصلا هدف همینه، حج اینی که این منها برداشته بشه.
دقیقا.
وقتی شما احرام رو نگاه کنین، اون در مورد شرایط احرام و محرم
تو خود حجاب خودی،
خودی نیست. آره دقیقا. حتی اگر خودی هم هست در کنار دیگران میشه ما، یعنی همه اعمال مثلا طواف یا مثلا همه این اعمال همه با هم میرن، همه با هم میرن منا، با هم میرن عرفه، و این ماه اصلا گم میشه اون خوده. وقتی که خود گم بشه دیگه اون چهره و اون حالت چهره و اون چیزای عارضی که از خود میاد خب کمتر میشه طبیعتا متناسب با جا و مکان، و خب اینجا یک طرح چهره ها دلنشین تره. و ما داریم هم البته در خیلی از روایات و حالا توصیه ها که چهره خبر میدهد از سر درون.
بله.
این تا یه حدی شاید بشه قضاوت کرد، ولی خب چیز کلی نیست.
از این کوزه همان برون تراوت
مادر بزرگا پدر بزرگا رو میبینی که مثلا اینجا از این ظاهرهای ایرانی معلومه مثلا آفتاب سوخته است، از زمین بلند شده اومده اینجا، یعنی از سر زمین پولاشو جمع کرده مثلا 20 سال، ولی چهره رو میبینی واقعا خب خیلی چهره دلنشین و به قول ما میگیم نورانی.
نورانی.
و خب تأثیراتی داره مطمئنن این بحثای ماورایی و بحثای دینی و بحثای اعتقادی در چهره اینجوری میاد به نظر میاد که تأثیر داره، مثلا اینجایی که اون خودیه نیست دیگه، یعنی دست خودت نیست دیگه، اون چیزی که واقعی هست ظاهرن عارض میشه.
دقیقا. از حالا هوای اونجا برامون بگو عبدالله جان.
والا حالا هوای اینجا به همه در جنب و جوشن، یعنی شما یک لحظه ایستایی اینجا نمیبینی. من اینو یه صحبتی هم تماسی با شما داشتم، گفتم
بله.
که سر حج به نظر من همین پویایی حرکتش، و دو اینکه 171 ملیت با 300 زبان مختلف، شما میدونم دغدغه شما تو زبانه بله. اینجا زبانها مختلفه ولی بله. ولی در کنار هم دارن زندگی میکنن
بله.
و خب یک ماه دو ماه شما میبینید جا کمتری مشکلی نیست. اینجا عصبیت کمتره، اینجا به قول معروف از خود گذشتگی بیشتره، اینجا اون فرهنگ متعالی که احتیاج هست واسه یک جامعه متعالی و انگار پس میشه یک مدینه فاضله رو درست کرد که مثلا خلاف ها کمتر بشه، اخلاق ها بهتر بشه، دیگری مطرح بشه. گفتم وقتی اون خود میره اینجا دیگری ها مهمه. مثلا من توی مشعر بودم، خب مشعر یه سرزمینیه که 5-6 ساعت بعد اونجا وقوف کنی و فقط فرچه فرش فرنگ کردن، حالا هر کشوری رو جدا کردن، بیابون طوریه که بعد تو از آن تو اونجا باشید. مثلا من میدیدم اینا مثلا این همچین کارهایی هیچ جا نیست. این نیته خیلی مهمه که یک نفر سه طبقه، من معذرت میخوام، جایی که حالا برای دست شستن و وضو اینا رو خودش شاید مثلا 2-3 ساعت فقط کارش این بود که اونجا رو تمیز کرد اومد بیرون. یه حاجی یعنی این از خود گذشتگیه. این که مثلا ما اینجا لباس همونو من خودمون بشونیم دیگه، چیزی مثل لاندری نیست
به
جایی که خوشویی لباس شویی. مثلا یه دست اصلا کارشون اینه که لباس ها رو میقافن که ببرن من بشورم لباس تو رو. و خب اینا جلوه هایی که میبینی حس و حاله اینجا بهتر میشه و کاش این حس و حاله ادامه پیدا کنه و با خودشون، یعنی با خودمون انشالله ببریم این حس و حال.
اونجا احساس میکنی که به خدا نزدیکتر شدی عبدالله جان؟ میخوام احساس قلبی تو بگی.
نه نزدیکتر نه، احساس میکنم حالا شخصیه، من نمیدونم درست هست بگم، احساس آدم میکنه که یه سری پرده ها برداشته میشه، یه سری گفتم باز به اون معنا خود رفت داره به نظرم.
بله
که اون برداشته میشه دیگه. و اینم جالبه در ارتباط با مردم ها، یعنی شما وقتی میای تعامل داری، زیست داری، گذشت داری، لبخند داری، امن هم از کینه کمتره،
خدا رو در سیمای انسان ها میبینیم.
اینجا جدال نیست واقعا
عبدالله جان،
دنبال جدال اینا باز احساس میکنه اونجا خدا خودش رو نشون میده.
آره.
مثل که اینا ابرن جلوی خورشید، اگر نه که خدا همه جا هست.
میخوام بگم گاهی وقتا خدا رو در سیمای مؤمنین، مردم خوب و اصیل و دوست داشتنی باید پیدا کرد و دید و تماشا کرد.
بله، همینطور
که الان اشاره کردی یه چیز خیلی مختصری گفتی و گذشتی، این که میتونیم جرم ها رو کمتر کنیم، هم چیزی شنیدم، میتونیم جرائم رو کمتر
آره
بکنیم، خطا ها رو خلاص.
اینجا امنه دیگه، سرزمین
بله.
امنه اینجا
بله.
واقعا خیلی تاثیر داره، یعنی اون اعتقاده، اون خدا باوری، اون آخرت باوری اینجا وقتی میبینید خب جرم ها کمتره. در مورد اون بحث خودی که شما گفتید که چیه،
بله.
این حالا این نکته به ذهنم رسید، ما تو قرآن هم داریم یه آیه هست که میگه از چهره هاشون معلومه، در مورد مؤمنین اون نماز شب خونا میگه، این آیه هم هست، یعنی شما در مورد چهره میگی شاید بشه، یعنی چهره خضوع و خشوع. حالا کاری با ریا ندارم ها، ما
بله.
خیلی مرز باریکیه که این مسئله که آیا این ریاه یا مثلا معمولا هم به ریا کشیده میشه خیلی وقت، ولی آدمای خوب معلومه دیگه، ما میشناسیم دیگه، تو محلمون، تو کوچه‌مون، تو سر کارمون آدمای خوب خودشون رو نشون میدن. اینکه دو روز باشون رفت آمد کنی چهره هاشون مشخص رفتارشون،
مخصوصا کسایی که به مراتب معنوی بالایی رسیدن عبدالله جان، فکر کنم اونا این تشخیص براشون ساده تر باشه، یعنی دیدن باطن آدم ها، یعنی گذر از اون ظاهر. درست میگم؟ احساست اینه؟
شاید
یعنی شما
نمیتونم این چیز قطعی
بگم. آها آها، به تجربه برخی مثلا معتقدن کسانی که اینا آدمای مؤمنی هستن، آدمایی هستن که سیر معنوی داشتن و خیلی درگیر دنیا و ظواهر نیستن، اینا ممکنه که خیلی ساده تر بتونن پشت ظواهر دیگران رو تو روابط بشناسن، تشخیص بدن.
من اینو یه ذره، این مرد باریکیه، چون که این با سطر و لویو بودن خدا، من احساس میکنم اینجا باید توضیح داده بشه، یعنی که باطن ها و اینا رو متوجه بشن. خدا اینقدر رحیمی که اجازه نمیده کسی باطن دیگران رو بفهم، ولی خب اون آثار عارضی مد نظرمون هست.
بله.
اگر همون... نه اون درونیات و اینا، خب تربیه سته الهی به نظر من، اگر نظر منو میپرسید اینجوریه، و اگرم کسی بدونه چیزی بروز نمیده، اگرم باشه، اگرم بروز بده من احساس میکنم یه بازیگری اینجا هست.
آها.
بازیگری هست، من خودم همچین حسی دارم، یعنی نظر من اینه.
یه سفرنامه بنویس عبدالله جان اونجا که رفتی
جان.
یه سفرنامه، البته شما با من تهیه کننده رادیو میتونی به صورت شنیداری این سفرنامه رو تهیه بکنی، ولی میگم امیدوارم از این فرصت استفاده بکنید، یه سفرنامه هم اونجا تهیه بکنید، حالا شنیداری یا مکتوب.
حتما چشمان چند قسمتی پادکست رو حالا اماکن و اینایی که حالا دیدم و مشاهده کردم ساختم، یه
خیلی خوبه.
ان شاء الله چشمونم هم ان شاء الله بتونم، ان شاء الله چشم، ان شاء الله.
درود بر شما. به یاد رفقای ما هستی در راه شب، به یاد وحید، علی، امید.
نکن اونجا ما چون که نکن زندگی کردیم دیگه، ما با یک اون 20 سال با این دوستان زندگی کردیم. اصلا جلوی چشمم اصلا مخصوصا شما
خیلی جات خالیه ها عبدالله. حالا من دیگه بذار صادقانه بهت بگم همه اینجا دلشون
خیلی اینجا هستیم، اگر نمو که ما همه اینجا راه نمیرن. به اعتبار شنونده های عزیز، به اعتبار رفقا همکاران عزیزی که ما اینجا هستیم، و یعنی اصلا کار ما همینه.
دلتنگت هستیم. منت مصطفی خان طالبیان هم اینجا بهت سلام میرسونه.
دعا کنیم برای کسی، یا اگر قابل باشیم اینکه پیام حال هوای اینجا رو منتقل کنیم.
قربون شکلت. داشتم قربون صداقت میرفتم گفتم اینجا دلتنگت شدیم. مصطفی خان طالبیان هم اینجا به سلام میرسونه. از قضا خیلی خوشحال بود که مشرف شدی به سفر حج، به این سفر معنوی. گفت عبدالله از اون انسانهای نیکویست که هر کجا هر چقدر بالاتر بره حقشه. الهی که برای همه ما، برای همه ما دعا کن اونجا، برای همه شنوندهای عزیزمون، برای همه بیماران، برای همه کسایی که بدحال هستن، گرفتاری و مشکل دارن. عبدالله جان میدونم که نفس حقی داری و دلت هم پاک و روشنه. درود بر تو، خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدارت. چشم من زیارت هستم، خدا نگهدار.
سواران غم از چشمم سرازی است، کابوس هایم رو به مو در حال تحریم است، با این که با من درد های مشترک دارم، چرا یش و زفرم نمک جان منی میخواهم از وای از تو و وای از غمت دریای بی صبر و قرارم با ناز تو دل میرود تا قلب تو راضی شود سر به غم تو
دوستان عزیزم، همچنان در پیشگاه شما هستیم با راه شب از رادیو ایران و میخواییم بریم به سراغ پیامک های شما.
متاسفانه در مملکت ما، در جامعه ما، خیلی وقتا قضاوت ها بر اساس ظاهر افراده. من به یکی از کسی هستم که شاید فرمت از بیده اون اشخاص خیلی بد ظاهر و خوشباطن که این اتفاق برای خود بنده پیش اومد. در محیط کار سالهای قبل، سالهای دور، پیش از 30 سال پیش اتفاقی افتاد که یکی از مسئولین جایی که ما درش کار میکردیم اومد بعد از گذشت شبی که ما در مجلس بودیم در جلسه بودیم، اومد گفت که من حلال کنید، گفتیم که علت طلبی از شما ندارم کردم. گفتم من کشتن شما غیبت کردم، من بیشتر فهمیدم که تمام اون چیزایی که در مورد شما فکر کردم اشتباه بود، من اومدم حلالیت بطلبم از شما. و بنده خیلی خوشحال شدم که حداقل خودشون این مطلب رو بهش پی بردم که این چیزی که در ظاهر از من میبینن برخلاف باطن است. محمد حسن عرب، فرهنگی بازنشسته از مشهد مقدس.
جناب آقای محمد حسن عزیز، خیلی متشکرم. چقدر بهره بردیم، چقدر لذت بردیم از صحبت‌های شما، خیلی استفاده کردیم. درود بر شما، خیلی ممنون که همراه ما هستیم. شیر خدا سفری همراه ماست، نوشتی که بله از ظاهر قضاوت شدم اما برعکس من آدم خشمگینی نبودم. یعنی مثلا گفتن که از روی ظاهر به نظر میاد که شما آدم خشمگینی باشین ولی در واقع شما خشمگین نبودین. سوال ما مثلا همینه، آیا شما رو از روی ظاهرتون قضاوت کردن و آیا شما از روی ظاهر تصمیم گرفتین درباره یه نفر دیگه و آیا درست بوده؟
سقراط که به دلیل عقایدش محکوم به مرگ شد به ما نشان می‌دهد قضاوت ظاهری هرگز با استقبال عمومی مواجه نمی‌شود. قضاوت ظاهری پسندیدنی است و این صفت مورد نکوهش است. با تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
به نظر من قاضی القضات فقط خداست، ولی خب ما هم بنده های خداییم، درد دلایی داریم، صحبت هایی داریم، چیزایی که دیدیم، چیزایی که تجربه کردیم. من خودم یکی از اقوام میگفت فلانی، یعنی من قبلا سفره 6 متری یا 8 متری مینداخته، الان سفرهش 1 متر هم نیست. یعنی میخواستم بگم که همه سر سفره من بودن. خب زمانی شرایط ایجاد میکرده اونجوری باشه زندگی. خب یه زمانی می‌بینی خب وضعیت فرق میکنه، وضعیت مالی فرق میکنه، انسان ضعیف‌تر از نظر مالی. ولی من به این ثابت شد بعضی از آدما مثل عدف میمونن، پشتوزشون مشخص نیست، چون تو زمانی که داشتی تا پول داری رفیقت هم قربونه بنده کیفت هم تا داشتی دوست داشتن، ولی الان که وضعیت معمولی داری نه، هر کی سر کار خودشو سر زندگی خودشو به قول معروف دادنش صفحه 6 متری داشته، الان 1 متر هم نیست. هستن اینطور آدم هایی، من دیدم به شخص رو زیاد دیدم. یه نمونه شد که تجربه کردم، فامیل خودم هم هست متاسفانه. دیگه چه میشه کرد؟ قربون خدا جون برم، هر چی خودش صلاح میدونه. ممنونم، فریب و مروت هستم.
سید مهدی سجادیان، درود بر شما. نوشتی که با یه نفر شریک شدم، به خودم گفتم این عالیه، خیلی ظاهر خوبی داشت، ولی روزی که میخواستیم جدا بشیم خیلی خیلی اذیتم کرد، جوری که 13 سال و 10 ماه باش قهر کردم. سید مهدی خیلی ناراحت از دست اون آدم که ظاهر خوبی داشته ولی در نهایت به اینا میگن خوش استقبال و بدرقه، یعنی آخرش خلاصه تجربه و خاطره خوبی برای آدم به جا نمیذارن. یه دوستی هم حمیدی نوشتن، خانمی آقای حمیدی نوشتن که به نظر من که آدم های خوب از ظاهرشون هم پیداست، یعنی کسایی که خوش چهره هستن اصلا مهربون تر هم هستن. میخوام به طور جدی با شما مخالفت کنم، به طور علمی نه سلیقه‌ای، برای اینکه در حقیقت باید بگیم این یه خطای شناختی دوست عزیزم. خیلی از قضاوت‌های ما درباره چهره ها ناشی از سوگیری شناختیه. مثلا تو اثر حاله‌ای میبینیم که یه کسی که خوش چهره است از نگاه ما مهربون‌تر هم به نظر میرسه، یا مثلا یه کسی خوشگلتره به اصطلاح معروف یا خوشچهره تره از نگاه ما باهوشتر هم به نظر میرسه. یعنی اگر یه کسی خوشچهره باشه ما اون رو مهربونتر یا باهوشتر میدونیم به خاطر یک خطای شناختی. بعدم به دنبال یه شواهدی میگردیم که قضاوت اولیه‌مون رو تایید کنه، در حالی که علم این رو ثابت نمیکنه که آدم های خوشچهره حتما مهربونتر یا باهوشتر هستن.
یه همکاری داشتم وصل کامیونی که داشت با دعوت که رفتم برای رانندگی به کمکشون، و ایشون داشتم با هم همکاری میکردیم، سرویس هم با هم رفتیم. متاسفانه یکی همکارمون یا از روح سعادت یا دشمنی یا خود نادونی بالاخره پشت سر ما بدگویی کرد و من و ایشون رو به هم انداخت. هنوز که هنوز هست، ایشون که اینقدر ازش راضی بودم، آدم خوبی بود و الان هم هستش، خیلی داره توی دوما من آزار میده با پیامکایی که میپرسه، ولی واقعا من دوستش دارم. میدونم باعثش کس شد که ایشون برای من بعد قضاوت کنه و هرچی میگم بیا رو در رو با هم صحبت کنیم رو در رو نمیشه. انشالله که صدای منو بشنوه این همکارمون و بیان، انشالله رو در رو بتونیم با هم صحبت کنیم، درسل کنیم. و این قضاوتی که نسبت به ما میکنه که واقعا کاملا من ناراضی هم از اون کسی که این بدگویی پشت سرم کرد، و انشالله که خدا به اون حق بده که دیگه بدی نکنیم و انشالله بنده های خوب باشیم و بنده شناس هم خدا هست. تشکر میکنم برنامه خوبتون. علیرضا دهقانی راننده کامیون از یعنی شب خوش.
همیشه پدران گفتن که از واقع کسی نمیشه باطل این شناخت، زود قضاوت نکنید. الان به عنوان یک کاسب کوهنکار که 48 سال با مردم در تماس هستم، اوائل کاسبی مردم میمدن و من تقاضای نیستی میکردم و من گول ظاهرشون میخوردم. کم کم که تجربه گرانبهای پیدا کردم، یک بار طرف رو ببینم میشناسم و به خودم میبانم از این نظر، چون زمانشناسی بسیار عالی شده تو این 40 سال 45 سال، و طرف که میاد از من تقاضای نیستی میکنه، نگاه میکنم به نوع برخوردش، نوع صحبت کردنش. این تنون آدم درست حسابیه و به همین خاطر نسیه بهش میدم و بعد چند روز میاد پولامو میده. بارها چنین چیزی بسیار اتفاق افتاده ولی دیگه ظاهر شخص رو نخوردم. با تشکر آقای شهرزاد محمد حسین کلی.
خب اون دوستی که گفتن خیلی ناراحت بودن از یه نفر که پشت سرشون حرف زدن و این حرفا، یاد شیخ بهایی افتادم و دلم خواست اینو براتون بخونم. آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون ترابد که دروست. اما این دوستی هم که گفتن من خب خیلی به خودم مطمئن هستم، البته ممکنه یه استثناهایی هم وجود داشته باشه، برخی هم به حسب تجربه ممکنه به این توانایی رسیده باشن که خیلی وقتا هم درسته. اما یکی از عزیزان گفته آقای شهرزاد اون کسی که ادعا کرده که میشه از روی چهره تشخیص داد شخصیت آدم ها رو، واقعا این دروغ یا راسته؟ همونطور که ابتدا توضیح دادیم، اگر یک کسی ادعا بکنه که میشه از روی چهره شهامت شما رو تشخیص بده، صداقت فرد رو به طور قطعی بتونه تشخیص بده، این ادعا پشتوانه علمی نداره و در به هر این حالت میشه اونو یه تعبیر ادبی احساسی، یه باور فردی دونست، نه واقعیت علمی.
به طور کلی همه ما شناختمون نسبت به دیگران نسبیه. خب این اصلا خوب نیست که بخوایم با ظاهر افراد رو قضاوت کنیم.
بنده توی مسافرت هام افرادی رو دیدم توی نمازخونه که واقعا از خودم خجالت کشیدم و فکر میکنم اینها اگر توی خیابون وارد بشن نمیشه از روی پوشیدن لباس و یا تیپ افراد بگیم که اینها چه نمونه آدم هایی هستن، چون اگر ظاهر اونها روی که من میدیدم و روی به قبله داشتن نماز میخوندن بگیم اصلا خدا را قبول ندارن. ممنون و متشکرم. سالم باشید.
اکبر دهخان عزیز هم گفتن سلام داده شهاب عزیز، سلام بر شما رفیق دل. نوشتی خیلی ها منو قضاوت میکنن چون چهره غلط اندازی دارم و منو قضاوت میکنن به اشتباه. دروغ نگم، منم دوچار این اشتباه شدم و نباید از روی چهره کسی رو قضاوت بکنیم. اکبر دهقان محبت کردن، پیامک فرستادن. خیلی متشکرم دوستان عزیزم، منو ببخشید از این که نمیتونم همه پیامک های شما رو بخونم، زمان برنامه اجازه نمیده، اما تا جایی که این فرصت رو پیدا بکنم با افتخار پیامک های شما رو میخونم و در مورد صحبت میکنیم. خیلی ممنونم که همراه ما هستین در این راه شب، داریم با شما درباره شناخت از روی چهره صحبت میکنیم که چقدر شما واقعا باور دارین به این مسئله. ویلیام شکسپیر میگه که ظاهرها اغلب خود واقعی نیستن، یعنی اون چیزی که ما میبینیم اغلب خود واقعی نیستن. جهان هنوز با زرق و برق فریب میخوره و این نشون میده که در ادبیات هم این موضوع سابقه داره. یک جمله دیگری از یک نویسنده تو ذهن دارم که اگر مردم رو قضاوت کنی دیگه زمانی برای دوست داشتن اونا نخواهی داشت. یعنی دائما ما ذهنمون ذهن قضاوتگره در مورد رفتار آدم ها، طرز پوشیدنشون، لباس پوشیدنشون، حرف زدنشون و چیزهای مختلفی که به ظاهرشون برمیگرده، دائما داریم اونا رو قضاوت میکنیم. هرگز نمیتونیم با این روحیه آدم ها رو دوست بداریم. تا زمانی که زنده هستیم باید از قضاوت مردم بر اساس ظاهرشون بر حذر باشیم. البته از تجربه استفاده میکنیم. یک زبانزد چینی هم هست به همین سادگی که میگه نباید مردم رو بر اساس ظاهرشون قضاوت کرد. یا ژاپنی ها یک زبانزد دارن میگه که وقتی شخصیت فردی برات روشن نیست به دوستاش نگاه کن، به دوستاش نگاه کن، این مطمئن تره. یعنی شما فرض کن به فاصله ابرو و پیشانی و گوش و دماغ طرف نگاه میکنی، ضرب المثل ژاپنی میگه اگه میخوای شخصیتش برای شما روشن تر بشه به دوستان و نزدیکانش نگاه کن. یک زبانزدی هم وجود داره که پیشتر هم به شما گفته بودم، کتاب رو از روی ظاهر نباید قضاوت کرد. کتاب رو از روی ظاهرش، یعنی از روی جلدش نباید قضاوت کرد. Don't judge a book by its cover. یعنی از روی جلد ببینیم این که طراحی جلد خوبی نداره پس چیز جالبی نیست احتمالاً. این غلطه، یک قضاوت شتاب زده و نادرسته. کتابی رو از روی جلدش قضاوت نمی کنیم. انسانی رو از روی چهرهش قضاوت نمی کنیم. یه تمثیل از اون حقیقت که ظاهر آدم ها و اشیا همیشه نشونگر ژرفای درونشون نیست. چه بسیار چهرهایی که به سادگی از کنارشون گذشتیم و به قول معروف در اون پس زمینه خاموش جانهای گوهرآیین خفته بودن. یعنی به راستی ما اون گوهر درون رو در نیافته ایم و نشناختیم. این یه حرف ساده است اما یه دنیا معنی پشتشه. یعنی همیشه ظاهر آدم ها، ظاهر اشیا حتی اون چیزی رو نشون نمیدن که واقعا هستن. یک زبانزد دیگه هم هست میگه هرچی برق میزنه طلا نیست. و حتی یه سنگ معروفی وجود داره به اسم طلای احمق ها. یعنی نگاه میکنن برق میزنه، خیلی هم بیشتر برق میزنه. و تازه میگن طلای قلابی بیشتر برق میزنه. یعنی در مورد که